أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف شما بزرگواران. انشالله که حال شریفتون خوب باشه هر جا که تشریف دارید. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه البته یاد میکنیم و من انشالله چند جمله ای رو محضر مبارکتون عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به خواست و یاری خدای متعال چند جمله ای رو در مورد دعای 53 از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام محضر مبارکتون عرض میکنم. خب عنوان دعای 53 این هست: و کان من دعایی علیه السلام فی التذلل لله عز وجل. این دعای امام سجاد علیه السلام است در باب تذلل برای خدای متعالی که صاحب عزت و جلالت است. اولا کلمه تذلل رو به یاری خدا من خدمتون عرض بکنم. کلمه تذلل ماده ذلت به باب تفعل رفته. یعنی چی؟ یعنی انسان به درگاه خدای متعال اظهار بکند ذلتش را. این ابراز ذلت نفس به درگاه خدای متعال این موضوعیت داره. از چه جهت موضوعیت داره؟ بعد انشاءالله وارد دعا بشم. از این جهت که واقعیتی که ما انسان‌ها اگر یک مقدار تأمل بکنیم می‌بینیم این واقعیت وجود داره، اینه که انسان عادتاً مدعی است. انسان میگه من خودم عقل دارم، خودم شعور دارم، خودم برای خودم فلان کارو میکنم، اصلا کاری که من میکنم درسته. خب این ثمره عقلانیت انسان این شده که دنیای امروز رو شما میبینید چه اتفاقاتی داره میفته. و حال اون که انسانی که ذلت نفس خودش رو درک کرده، یعنی در مقابل اون خالقی که او رو ایجاد کرده و او رو درست کرده، ابراز فروتنی میکنه. وقتی ابراز فروتنی کرد، سر تسلیم در مقام اون خدای متعال برمیاره و وقتی سر تسلیم فرود آورد، معنیش این میشه خدا میگه تو رو من درست کردم، من خلق کردم و از همه در اولویت منم که در مورد تو نظر بدم. اون موقع چون نسبت به این خدا ابراز ذلت میکنه، بنابراین سر تسلیم فرود میاره، میگه خب خدای چی فرمودی، چی بیان کردی، هر چی تو بگی من همون راه رو میرم. حالا اگر انسان میخواد ابراز ذلت بکنه به درگاه خدای متعال، چطوری باید ابراز بکنه؟ اینجا دیگه ما پای سفره ولی بزرگوار خدا به عنوان بلد راه نشستیم تا زیر سایه اونچه که ابراز میکنیم ذلت خودمون رو به خدای متعال، نظر او رو به خودمون جلب بکنیم، هم در مقام جلب رحمت پروردگار متعال و هم اینکه انسان این جملات رو وقتی به خدا ابراز میکنه، عرض کردم، سر تسلیم و فروتنید پایین میاره در مقابل اون ذات پاک و با عظمت، بنابراین به هدف از خلقت خودش نائل میشه. چرا؟ چون طبق آدرسی که اوداده حرکت میکنه. ثمره ذلت اینه، ثمره ابراز ذلت به درگاه خدای متعال اینه. برای خودش انسان جایگاهی قائل نیست در مقابل خدای متعال، میگه خدای تو نظر خود تو دادی، منم نظر خودم رو دارم. هیچ وقت انسانی که ذلت نفس رو پذیرفته یک همچین باوری نداره و اینجوری صحبت نمیکنه و اینجوری عمل نمیکنه. دقیقا نقطه مقابل شما میبینید متکبرین عالم همینطور برخورد میکنن. از فرعونی که در قرآن کریم خوندید ببینید، تا اون قارونی که صاحب ثروت بود ببینید، همشون خودشون میبستن انا ربکم الاعلا. اون قارونی هم که با اون پولایی که داشت میگه و انما اوتیتو الا علم عندي، یادتونه سوره قصص، نورمال خودم به دست، همش رو خودش حساب باز میکنه. اما انسانی که ذلت نفس رو فهمیده و پذیرفته، میدونه که همش اونه. این حالا ما چجوری باید ابراز ذلت بکنیم؟ این تمام صحبت سر اینه. شما بزرگواران این رو میدونید، این ابراز و اظهار ذلت نفس به درگاه خدای متعال عادتاً در سه مقام اتفاق میفته. یک، به دل انسان ذلت نفس رو درک بکنه. دو، در مقام اعضا و جواره هم ابراز بکنه. سوم، در واقع اونچه که با زبان ابراز میکنه مقام سومه. یعنی با زبانم ابراز بکنه که آقا من فلانم، من بهمانم. این ابراز ذلت نفس چطور باید داشته باشه؟ و جالبه به شما بگم که ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام اگرچه که به حسب ظاهر با زبان، یعنی اون مقام سوم، داره ابراز ذلت و اظهار اون رو میکنه، اما در واقع به دل، چون بحث نفس رو مطرح میکنه و در واقع اعضا و جواره هم به نوعی توجه داره میده، فرمود خدا من اینجوری واستادم در مقابلت اونجوری، یعنی تمام جوانب تذلل رو امام سجاد علیه السلام در قالب این عبارات داره توجه میده. خب با این مقدمه به خواست و یاری خدای متعال بریم سر سفره دعای 53 بشینیم. امام اول اینطور شروع میکنه دعا رو: رب افهمتنی ذنوبی و انقطعت مقالتی فلا حجتلی فانل اسیر و به بلیتی. توجه کنید، خواهش میکنم، این کلمه رب رو من یه جمله در موردش بگم. کلمه رب دارای معانی متعدده. از جمله مرحوم صاحب مجمع، یعنی مرحوم طبرسی، در این تفسیر مجمع البیانش در ضمن آیه الحمدلله رب العالمین وقتی به کلمه رب میرسه معانی متعددی براش نقل میکنه. از جمله اینطوره، میگه عرب وقتی میگه فلانی رب الدار ای صاحب الدار، میگن فلانی رب خونشه، یعنی صاحب خونشه. بعد این ربی که الان امام سجاد داره میفرماد، یعنی داره به درگاه خدا ابراز میکنه تو صاحب منی، ای صاحب من. بعد اون کسرهی که آخرش اومده ربه، دلالت بر حذف یا متکلم داره، یعنی رب من، صاحب من. میدونید از همون ابتدا داره جلب نظر خدای متعال میکنه، بلا تشبیه بلا تشبیه. مثلا اینکه مثلا بچه‌ای میره به باباش میگه ای بابای من، پدر من، اینجوری. این منی که میگه و میگه آقا من که بچه‌تم، من که، این داره جلب نظر او رو میکنه دیگه. وگرنه یک کلام میتونه بگه بابا تمام شد، یا مثلا امام در این عبارات مثلا در قالب بگه یا الله تمام شد. اما ربه که میگه دنبال جلب نظر خدای متعاله که تو مالک منی، تو صاحب منی. خب یعنی چی؟ یعنی وهل یرحم المملوک الا المالک، اون عبارت دعای مناجات مسجد کوفه آقا امیرالمومنین که وقتی میفهمد مولای یا مولای انت المولای و انا المملوک، بعد میفهمد مولای مولای انت المالک و انا المملوک، بعد که چی بشه؟ فهمد خب این فعل یرحم المملوک الا المالک، به مملوک کی باید رحم بکنه جز مالک؟ از همون ابتدا امام علی صلوات و سلام برای اینکه نظر پروردگار متعال رو خوش جلب کنه با این عبارت او رو صدا میکنه، رب، ای رب من. خب البته معانی متعددی دیگه هم گاهی قد در قالب این عبارت میگنجه، اما چون بنای حقیر بر اختصاره و کلیت این دعا رو میخوام توجه بدم سریع میگذرم. خب خدا رو صدا کردن، حضرت چی میخواد بفرماد؟ بفرماد خدایا افهمتنی ذنوبی. این عرب وقتی میگه که فهم السبی، فلان بچه مثلا فهمه یا فهمه، یعنی چی؟ بچه وقتی خیلی گریه میکنه دیگه نفسش قطع میشه، دیگه صداش قطع میشه، میگن بچه مثلا فهمه با هی جیمی. این افهمتنی ذنوبی یعنی گناهان من، ذنوب من باعث شده من دهنم بسته بشه. بذارید من به شما بگم قضیه چه قراره. این عبارت در واقع یک متهم با جناب قاضی داره صحبت میکنه. جناب قاضی که تمام امور به دست اوست، یک، از اون طرف خود قاضی شاهده تمام کارهای من بوده، نمیتونم جلوی او بگم آقا وکیل میگیرم، اون ماده قانونی بلده، وکیل بده من دفاع کنه. بعد وقتی دفاع میکنه وکیل چیکار میکنه؟ میگه آقا این شد که این شد. یا مثلا خودم وقتی میخوام پشت تریبون قرار بگیرم به اصطلاح عرفی خودمون تو دادگاه، میخوام از خودم دفاع بکنم، میگم آقا این که من زدم به فلانی چون اینجوری شد که اونجوری شد. اینجا داره در پیشگاه الهی صحبت میکنه که خود قاضی که میخواد حکم بکنه دقیق تمام حالات من رو هم از نیت من خبر داره. یادتون آیه 25 سوره اسراء، ربکم اعلم و بما فی نفوسکم، خدا خودتونم بهتر میدونه توتون چی میگذره. نمیشه جلوی این قاضی یه جوری حرف زد که آقا بگیم قصه رو بپیچونیم بره از عذابش نجات پیدا کنیم، الان میخواد حکم صادر کنه. اینجا خود متهم، خیلی جالبه این تزلل، یعنی اینا خود متهم شروع میکنه علیه خودش صحبت کردن. چرا؟ میگه با قاضی خودش دیده من چی بگم. اما اینکه انسان بپذیره، میگه آقا من دهنم بسته است، دیدید دیگه بر نمیاد در مقام دفاع از خودش. بهترین دفاع در مقابل پروردگار متعال سکوته. میگه تو دیگه ساکت باش، چی میخوای بگی؟ مثلا چی میخوای بگی؟ میگم هیچی آقا جون، ای مولای من هیچ حسن حرف ندارم بزنم. این حرف ندارم بزنم نه اینکه ابراز ذلت با لسان نکنم، میگم دهنم بسته است. چرا؟ میگه به خاطر گناهانم، یه جوری برخورد نکردم که الان روم بشه با تو صحبت بکنم. ذلت یعنی این، انسان ابراز شرم میکنه. فرمود رب افهمتنی ذنوبی و انقطعت مقالتی، این گفتار من، کلام من اصلا قطع شده، یه چیزی ندارم برای گفتن. ادامهش روش کنید، لذا با حرف فا میاره، میفهمد فلا حجت لی، وقتی من اینم دیگه دلیلی ندارم برای اینکه بخوام در مقابل تو اقامه بکنم، خودم رو نجات بدم. فعنل اسیر رو به ولیتی، باز با حرف فا میاره، زمان حالا که من دیگه حجتی ندارم به درگاه تو، برهانی ندارم به درگاه تو، من گرفتار گرفتاری خودم هستم، اسیر گرفتاری خودم هستم، المرتهن به عملی، در گروه عمل خودم هستم. الان شما یک مبلغی رو رهن میذارید یک جا برای اینکه فلان کار رو انجام بدید، یعنی چی؟ یعنی هر وقت فلان کار رو انجام دادید این رهن شما آزاد میشه، اینجور نیست؟ نکته سر اینه، میفهمد من با کارهایی که کردم خودم رو در گروه اون کارا قرار دادم، نمیتونم دیگه آزاد بشم هر کار دارم خواست بکنم. یعنی آقا من انقدر وضعم خرابه، یادتونه قرآن کریم فهمد کل نفسن به ما کسبت رهین، هر نفسی در گروه عمل خودشه. خب حالا عمل من چیه؟ هیچی، من صاحب ذنوبم، من صاحب گناهان آنچنانی هستم، من در بندم، کسی هستم دارم اقرار میکنم به درگاه توی خدا، المتردد فی خطیئتی، رفتم اومدم گناه کردم، رفتم، این تردد این به این معنا، رفتم برگشتم گناه کردم، کنایه از این که هر چی منو تو دیدی در حالی دیدی که اونی که تو میخواستی من نبودم، المتحیر عن قصدی، المنقطع بی، اون راهی که باید میرفتم رو نرفتم و اصلا متحیرم، اون راهی که ته اون جاده تو بودی این اتفاق نیفتاد، متحیر مثل کسی که سرگردونه تو اون مسیر اصلی قرار نداره، این داره اقرار میکنه با این حرفا به درگاه خدای متعال تا نظر رحمت او رو جلب بکنه. خب چجوری در پیشگاه اون پروردگار بزرگوار ایستادی؟ ببینید، قد اوقفت نفسی موقف الاذلاء المذنبین، این هم به لحاظ پذیرش ذلت نفسانیه و هم به لحاظ اون ادبیات ارکان و اعضا و جوارحیه. یادتونه تو دعای 12 امام میفرماد کی در مقابل تو ایستاده؟ قد طعطع رأسه فانحنا، کسی که سرش رو انداخته پایین، بدنش منحنیه. دیدی گاهی اوقات بعضی از متواضعین اینجوری در پیشگاه خدا میستن، اینجوری من در پیشگاه تو ایستادم، نه قد بزن بلند بکنم فلان بکنم، اینجوری نیست. یعنی ببین اعضا و جوارح رو هم انسان داخل میکنه، هرچند که عرض کردم قد اوقفت نفسی موقف الاذلاء، این اوقفتو که ماده وقفتو به باب افعال رفته، این یعنی من وا داشتم نفس خودم رو، وقتی پذیرفتم در مقابل تو نباید قد علم کرد، من نفس خودم رو وا داشتم. در جایگاه چه کسی وا داشتی؟ فقط موقف الاذلا، در جایگاه اون کسانی که به درگاه تو ذلیلن. کیان اینا؟ فقط المذنبین، هر کی گناه بکنه آدم ذلیلیه، موجود ذلیلیه. از این جهت من این فضا رو درک کردم، یعنی پذیرفتم، فهمیدم که آقا گناه کردن به درگاه تو ذلته. دیگه چی؟ دیگه در چه جایگاهی؟ موقف الاشقیا، المتجرین علیک، اون جایگاه کسانی که بدبختن. آقا یعنی چی بدبختن؟ زمات المتجرین علیک، کسانی که جرأت کردن علیه تو در مقابل تو بخواد قد علم بکنن، چون تو گفتی این کارو نکن من کردم، عبد گفتی این کارو بکن من نکردم، یعنی هرچی تو گفتی و اجمالا خلافش انجام دادم. چه آدم عجیبی هستم من، المستخفین به وعدک، اون وعده این که تو دادی، آقا اینجا عذاب میکنم اینجا پاداش میدم، این من این وعده تو رو سبک شمردم، این تو را آدم به درگاه خدا ابراز ذلت میکنه. بعد جالبه امام بلافاصله میفهمد سبحانک ای جرأت اجترأت علیک، این سبحانه رو آقا در مقام تعجب امام داره به کار میبره. شما اون روایت پیغمبر بزرگوارمون که فرمودن اگر کسی این اذکار رو روزی ده مرتبه بگه، آثار بسیار متعددی داره که آقا عرض میکنم 4000 گناه کبیره خدا ازش میبخشه، عذاب قبر رو از اون میبره، از احوال باهه دو چشم چیزای هولنگیز، روز قیامت او رو خلاصه در ایمنی قرار میده، شیطان رو از او دور میکنه، خیلی آثار و برکات عجیبی داره. که یکیش این بود، اعدت لكل حول لا اله الا الله ولكل هم و غم ما شاء الله ولكل نعمت الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله، بعد فهمود ولكل اعجوبه سبحان الله، که حالا این ادامه داره دیگه، ولكل ذنب نستغفر الله ولكل مصيبه ان لله، که ادامه داره. خودم را مهیا کردم، آماده کردم، اعدت برای هر چیزی که مایه اعجاب باشد به سبحان الله ولی کل اعجوبتن سبحان الله. این که امام اینجا سبحانک رو داره میگه در مقام تعجب داره صحبت میکنه. خود ببین متهم پیش قاضی خودش علیه خودش داره اینجوری حرف میزنه، نه مثل این دادگاه ما که خودم دفاع بکنم اگه از حکم اون نجات پیدا کنم. مگه میتونه کسی از حکم قاضی که خودش هم شاهد بوده نجات پیدا بکنه؟ این من باید بفهمم در پیشگاه کیست دادم دارم این حرفا رو میزنم. فهمت سبحانک ای جرأت اجترأت علیک، عجبا، پاک و منزه تو ای خدا، چقدر عجیبه، من چطور جرأت کردم در مقابل تو بایستم؟ چطور جرأت کردم که به این میگن تجری، ایه تغریر غررت به نفسی؟ من چطور خودم رو در ورطه هلاکت قرار دادم؟ جالبه، امام میفرما تویی که داری ابراز ذلت میکنی، خودت هم باید توجه داشته باشی چه کار عجیبی کردی. آخه من خدا رو ببینم، خودم رو ببینم، حد خودم رو بشناسم، حد خودم رو آد، هر کی با خدا در افتاد ور افتاد، خودتو بشناس. او در مقابلو که نمیستن، گفته دو رکعت نماز خون بخون، گفته متکبران و خدا نکن، گفته آقا نمیدونم فلان جا غیبت نکن، هر چی گفته گوش کن. امر همایونی است، تو نمیتونی در مقابل او بیستی. امام با ابراز تذلل داره به نفس خودش اینجوری خطاب میکنه، به من داره این حرفا رو یاد میده. البته امام چون در اوج معرفت به پروردگار متعال، چرا تذلل میکنه به درگاه خدا؟ چون ذلت و تذلل مطلوب پروردگار متعال. خب ببینید دیگه چطور امام علیه السلام ابراز ذلت میکنه. مولای ارحم کبوتی لحر وجهی. ببینید این اون قسمی که گفتم انسان با اعضا و جوارش هم ابراز تذلل میکنه، این هم باز معنوی میشه ترجمه کرد این عبارات رو، هم مادی به این معنای اعضا و جوارحی. ای مولای من، این مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا، اینو داره ترجمه میده. اینکه انسان خدا رو به عنوان مولا عرض میکنم خطاب میکنه، چون عرب اون موقع اینجوری بود، یه رابطه عبد و مولایی بود، خریداری میکردن، حالا کنیز میخریدن، عرض میکنم کسایی میخریدن کارشون رو بندازه از این حرفا. فرمود ای مولای من، این جلب رحمت میکنه، ارحم کبوتی لحر وجهی، این که با تمام رو به درگاه تو افتادم و این که قدمم لغزیده، تو من رحم کن. انسان در پیشگاه خدای متعال اون حالاتی که داره اینطور باید جلوه بده. و عد به حلم که علا جهلی و به احسانی که علا احسانتی. و دیال اینجا مفصله، فانا المقر به ذنبی، که حالا من چون بنا اختصاره خیلی سریع رد باید بشم، فانا المقر به ذنبی. ببینید این من اقرار دارم به گناهانم از چه جهته. یادتونه در مناجات شعبانیه آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن خدایا و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، مگه تو خدا نفرمودی در سوره مائده 35 که یا ایها الذین آمنوا وابتغوا الیه الوسیله، طلب وسیله کنید به درگاه خدا برای اینکه نظر خدا به شما جلب بشه. وسیله من اقرار به گناهامه، هیچی ندارم. این ابراز ذلت یعنی این، چون نظر خدا رو جلب میکنه امام اقرار میکنه، من نمیام در مقابل تو بگم منم که فلان، منم که فلان، من چی چیه، منم که فلان چی چیه، من فلانم اینه، مقر به ذنب خودم هستم. یعنی انسان در دادگاه عدل الهی به هیچ عنوان از خودش نباید دفاع بکنه که آقا این شد که اون شد، حالا چرا ما عذاب کنی. بابا اون کسی که میخواد در مورد تو حکم بکنه، او به هیچ عنوان ظالم نیست، او دقیقاً بر اساس عدل حکم خواهد کرد. بنابراین تو نگران نباش، داری از خود دفاع میکنی، اصلا نیازی دفاع بکنی. تو اگه واقعا قابل دفاع باشه، اون همه رو میدونه، اون حکم ظالمانه نمیکنه. آیه 40 سوره نساء رو برای چی فرستاد که ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه ذره ظلم نمیکنه، او بلده. تنها ادبیاتی که باقی میمونه این ادبیاتی که انسان اقرار کنه که گناهکاره، المعترف به خطیئتی. بعد میفهمد و هاذهی یدی و ناصیتی، ناصیه این موی جلو پیشونی رو میگن که اوج خفت و خاری رو داره ابراز میکنه، که خلاصه این یعنی همه وجود من در اختیار توست، من تسلطی از خودم ندارم. اگه تو فهمت استکین و بالقبد من نفسی، فهمت آماده هم که قصاصم کنی. دیدید آقا نها کنید، خدا وکیلی کسی این حرفا رو به من بزنه رحمم میاد، که آقا انگار خودش آورده جلو، یا من فهمیدم اشتباه کردم، میخوای بزنی بزن. هیچ وقت خدای ارحم الراحمین نمیزنه. الان یه بچه بره جلوی بابای بگه آه بابا من فهمیدم اشتباه کردم، هر تنبیهی بکنی من شایستم. بابای وقتی این رو میبینه ترحم میکنه، این نمی از اقیانوس رحمت خدا در دل این بابا هست. ما داریم در خدا مرد خدا، یعنی تازه بابا، تازه این بچه مال بابای نیست، فقط واسطه به وجود اومدنش شده. من مال خدام، انا لله، لام لام ملکیته، ما ملک خداییم. بعد کدوم خدا؟ خدایی که ارحم الراحمینه، رو دست نداره در بحث رحمت. و ایقنت انك انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، یادتونه دعای افتتاح، من باورم بر این، یقین دارم اگر تو در موضع عفو و رحمت بخوای قرار بگیری، رو دست نداری، ارحم الراحمین الی آخر. بعد امام علیه السلام نکات دیگه رو توجه میدن، از جمله حالا امام در یه سن و سال خاصی صحبت میکردن، ارحم شیبتی، یعنی به این پیری من رحم بکن. خب سن و سال امام سن و سال خاصی بود، بالای 50 سال داره این حرفا رو مطرح میکنه، بنابراین اگر من دارم میگم ارهم شیبتی، یک نوجوان یا یک جوونی مثلا داره میگه ارهم شیبتی، با ادبیات خودش باید صحبت بکنه و توجه داشته باشه که یا اجمالا از طرف امام داره صحبت میکنه. خب بعد این بند پنجم، مولای برحمنی اذا انقطع من الدنیا اثری و محامه، یه واقعیتی رو امام داره توجه میده که آقا یه روزی میشه که من از این دنیا میرم و هیچ اثری از من باقی نمونه. الان بینی و بین الله من یه سوال بپرسم، جدتون آخرین باری که یاد کردید کی بود؟ خیلی راه دوری نریم، یعنی پدر پدرتون رو، مثلا حالا انشالله پدر پدرتون شاید زنده باشه، شما میگید پدر پدر پدرتون رو، یعنی پدر بزرگ مثلا پدرتون ها، اینو اصلا شما یاد کردید؟ حالا برید عقب‌تر، پدر 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 پدرتون رو کی یاد میکنه؟ تموم شد، همه یادشون رفته. این روز برای من و شما خواهد آمد، این اتفاق خواهد افتاد. چند روز اول آقا برای ما عشق میریزن، بعد چهلوم و سال بعد یخ میکنه قصه. میفهمد خدایا دیر یا زود من از این دنیا میرم و من یادشون میره، تو من اون موقع رحم بکن. ببینید این حرفا رو کی داره میزنه؟ الان که قبل از اینکه من از دنیا برم دارم این حرفا رو به خدا میزنم. این خود این آثار داره برای همین الان من. اثرش اینه که بابا تو که خودت رو میشناسی دیر یا زود از بین میری و دیگه تو یاد نخواهد شد، همین الان خودت به فکر خودت باش. این اثر رو نفس من داره، همین الان دست و پاتو جمع کن، دیر یا زود گذر پوست به دباخونه میفته و تو ابدیت رو در پیش داری، هیچ کس به فکر تو نخواهد بود. این قصه جدی است. و کنتم من المنسیین که من قد نسی، من از جمله کسانی قرار میگیرم که فراموشم میکنن، کما اینکه الان خیلی فراموش شدن. قد نسی، مولای برحمنی، به من رحم بکن. اون موقعی که تو قبرم وقتی میذارن، اند تغییر صورتی و حالی، صورتم از هم میپاشه، همین صورتی که طرف کرم حلمزون میمالید داره که نرم بشه، هزار تا بازی واسش در میآورد که حالا بخششم لازم البته که انسان ظواهر رو رعایت کنه چون بین هم دیگه داریم زندگی میکنیم، همین صورت میپاشه ازم. شما میدونید در دو سه روز اول که انسان رو در قبر میذارن، مگر آدم خاصی باشه، بدنش باد میکنه و وقتی بیش از حد باد کرد میترکه، این میپاشه از هم دیگه، همین حرفا رو داره میزنه. اذا بلی جسمی، زمانی که دیگه خدایا این جسم من کهنه و فرسوده میشه در قبر، و تفرقت اعضائی، اعضاء من، بدن من، دست من، پای من، اینا همه از هم دیگه جدا میشه. تفرقت و تقطعت اوصالی، این جاهایی که حلقه اتصال منه، زانوی من که خلاصه با عرض میکنم حلقه اتصال من با مثلا پای منه، این انگشتان من که خلاصه الان دیگه راحت بازو بسته میشن، نمیدونم دست من که راحت تا میشه، اینا اوصالن، جاهایی که به هم وصل میشه اعضا و جوار انسان. خدا همین از هم دیگه قطع میشه. بعد ببینید چی میفهمد، یا غفلتی عما یراد بی، آی چقدر من در غفلت و بیخبری هستم، ای وای بر این بیخبری من نسبت به اون چیزی که قرار سر من بیاد. ما این قضیه رو در ادامه خواهیم داشت. ببینید تأکید میکنم این حرفا رو کی داره میزنه امام؟ الان که من زنده هستم داره این حرفا رو میزنه. و ما تو این روز رو در ادامه خواهی داشت. الان خودت به فکر خودت باش، اگر میزون بوده باشی اون خدا اون موقع به دادت میرسه، اما اگر میزون نبوده باشی دی خودت یا ابدیت تو اعمالی که داری. المرتهن و به بلیت، یادتونه مولای برحمنی فی حشری و نشری، یاد قیامت میکنه امام، اون موقعی که من رو جمع میکنی، همه رو جمع میکنی و زنده میکنی و نشری، اون موقع اگر من در زمره کیا محشور بشم اهل نجاته. خب یادتونه در آیه 62 و 63 سوره مبارکه یونس، یادتونه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آگاه باشن همه اولیاء خدا، دوستان خدا، هیچ خوف و حزنی نخواهند داشت. کیان اینا؟ بلافاصله خودش تفسیر کرد، تفسیر نمیکرد، هر کس میگه منم ولی خدا، منم دوست خدا. فرمود الذین آمنوا و کانوا یتقون، این آیه 63 سوره یونس رو دارم میخونم، کسانی که خدا رو باور کردن و اعمالشون یک دست زیر سایه تقوا بود. کان سر فعل مضارع اومده با کانوا یتقون، یعنی امروز تقوا داره، فردام داره، پس فردام داره، تا زمانی که نفسش میاد و میره. یه همچین کسی اولیای خداست. اینا رو خدا گفته هیچ خوف و حزنی نخواهند داشت. امام میفهمد خدایا وجعل فی ذلک الیوم اولیائک، منو در زمره اولیات مشهور کن، موقفی جایگاه من اونا باشه، و فی احبائک مستری، در میان اون کسانی که دوستان تو هستن من رو با اونها قرار بده، و فی جوارک مسکنی، یا رب العالمین چرا همسایگی تو رو میخوام، سکونت من در جوار تو باشه، در همسایگی تو باشه، چون تو رب العالمینی. الان شما قبول دانید خونه هایی که مثلا اطراف ریاست جمهوری از یک امنیت خاصی برقراره، چرا؟ چون اونجا رو دارن میپان، طبیعی افرادی که کنار او هستن، همسایه او هستن، هم از یک امنیت خاصی برخوردارن. اینجوریه دیگه، عادتا وقتی یه پادشاهی یه قصری نم عظمتی داره، پر نمیدونم گزمه و سرباز و فلان اینا دور و برش کشیک دادن، خب همسایه این قصر هم در یک امنیتی قرار خواهد گرفت قاعدتا. میگه خدای من رو، مسکن من رو، محل سکونت من رو، آرامش من رو در جوار و همسایگی خودت قرار بده. چرا؟ چون تو رب العالمینی، تمام عالم ملکته ای اون خدا. اینجوری امام خدا رو صدا میکنه و جلب نظر پروردگار رو متعال میکنه. انشالله خدا به حق از زهرا به همه ما رحم بکنه و همه ما در همین دنیا قبل از اینکه از این دنیا بریم این حرفا رو قائل باشیم و زیر سایه اون چی که قائل شدیم عمل بکنیم، تا به فضل خدای متعال و زیر سایه هدایت‌های ولی بزرگوار خدا به اون جایی که باید برسیم که مقصد و مقصود خدا و رضوان خدای متعال ان شاء الله نائل بشیم. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.